بازجویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده، قریب خواهد شکست خواهد. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه بصیرت.
یه عده میگن شما کی شکست می‌خورید؟ 40,000 آدم می‌کشن، میگید پیروزیم. سید حسن نصرالله رو می‌زنن، میگید پیروزیم. بشار سقوط می‌کند، میگید پیروزیم. شما کی شکست می‌خورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست می‌خوریم که خدا شکست بخورد. او شکست می‌خورد. پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش درآوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردن، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدن، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمی خورد و هر که در راه او و برای او شکست نمی خورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر، اراده ما از اونها قوی تر.
جنگ جنگ اراده هاست.
لحظه پرتاب
منصوبه خورشید،
خورشید مبارزه عزم ها و اراده هاست.
هر که عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه.
جنگ اراده هاست،
عزم ها و اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده.
جنگ عزم های راسخ. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را
شایسته مبادله پیام هم نمیدونه.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما که نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله والله والله، از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه. اللهم احنا لا نعلم.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. از طرف خودم و همکارانم میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز رو خدمت شما فرهیختگان تبریک و تهنیت عرض میکنم و ما در ادامه برنامه در بخش دوم بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
امید همه بندگان عفو اوست، نشاید که نومید گشتن ز دوست. عزیزان همراه ققنوس، سلام و درود بر شما. تندرستی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزو میکنم. در نیمه بهمن با ما سوار بر بالهای ققنوس به جهان ادبیات سفر کنید. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت محله جامع جهان. زادروز خجسته حضرت عباس علیه السلام رو خدمت شما شیعیان عزیز و ارجمند شاد باش میگم. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در این برنامه زنده ققنوس گوش خواهید کرد از این قرارند: گفتگو با استاد اسماعیل امینی درباره 19 جشنواره بین‌المللی شعر فجر، همچنان بر مدار جشنواره شعر فجر خواهیم ماند و گفتگو میکنیم با آقای سعید یوسف نیا، شاعر، پژوهشگر ادبیات و داور ادوار گذشته. و برگزاری نشست ادبی بهار بهمن. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. محفل گشایش 19 جشنواره بین المللی شعر فجر یادبود استاد محمد علی بهمنی امروز دوشنبه 15 بهمن ماه ساعت 17:30 در بندر عباس برگزار خواهد شد. در این محفل جواد محقق، پرویز حبیب‌آبادی، محمود اکرامی فر، رضا اسماعیلی، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمد کاظم کاظمی و فریبا یوسفی حضور خواهند داشت. نظرهای گوناگون و متنوعی درباره جشنواره شعر فجر وجود داره ابراز شده و نقدهایی هم درباره شیوه برگزاری این جشنواره همواره بوده. ما قصد داریم با شاعران مطرح کشور در مورد نقاط ضعف و قوت این جشنواره صحبت کنیم، اینکه چطور میشه این جشنواره رو در سالهای پیش رو و حتی امسال غنی‌تر و پربارتر برگزار کرد. ارتباط برقرار کردیم با جناب استاد اسماعیل امینی، عضو هیئت علمی این دوره از جشنواره و دبیر دو دوره از جشنواره شعر فجر. میگم دوره های نهم و دهم دبیری رو بر عهده داشتن. درود بر شما استاد اسماعیل امینی، چقدر خوشحالم که با صدای شما رو میشنوم.
سلام آقای محمدی، خیلی ممنون از محبت شما، در خدمتتونم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای امینی، شما از اون دست آدم‌هایی هستید که فکر می‌کنم از همون ادوار نخستین خیلی جدی هم در بخش اجرایی هم در بخش سیاست‌گذاری با حضور داشتید در جشنواره شعر فجر و خب بسیاری از نام‌هایی رو که ما می‌شناسیم هم دست اندر کار این جشنواره بودن. ما دوست داریم در ققنوس یه نگاه نسبتاً جدی‌تری به این جشنواره داشته باشیم، یعنی بحثمون رو به سمت آسیب شناسی نزدیک کنیم، ضمن اینکه اون بخش‌های فراز جشنواره هم که حتما بهشون اشاره خواهیم کرد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا در واقع عضو هیئت علمی این دوره از جشنواره هستید، من میدونم که شاید به واسطه این شخصیت حقوقی نسبت به جشنواره یه کمی به زاویه داشته باشید نسبت به حالا آنچه که من خواستم، اما دوست دارم خود نظر خودتون رو بشنوم فارغ از اون شخصیت حقوقیتون نسبت به جشنواره پیشرو، در یک نمای کلی چطور میبینین ادوار جشنواره شعر فجر رو؟
بله، عرض میکنم که البته من از اولین دوره ها دستن در کار نبودم، گاهی مثلا داور بودم، ولی از اون دوره که خب دبیر جشنواره شدم بعدش دیگه مثلا یکی دو دارم توی هیئت علمی بودم.
بله.
ببینید، در چشم انداز کلی عیب بزرگ این جشنواره اینه که تابع تغییراتیه که توی دستگاه اداری میشه، یعنی دستگاه اداری ما انگار انقدر اعتماد نداره به اهل شعر که به خودشون بسپاره. حتما تحولاتی که به حساب توی دستگاه اداری میشه و بلا فاصله اثرش روی جشنواره هم میگذاره و این اصلا خوب نیست. بالاخره اینجور چیزها باید ثبات داشته باشه دیگه. مثل اینکه ما بگیم مثلا هر بار که فرض کنیم وزیر علوم عوض میشه برنامه درسی دانشگاه رو عوض کنیم. خب این که وقت چه برنامه درسی میشه؟ چون من کار اصلیم تو دانشگاهه، باید یه ثباتی داشته باشه دیگه. این اشکال اصلی این بوده، ولی از این نظر که به هر حال اعتماد خیلی رو تونسته جلب کنه به نظرم بد نیست. دیگر این که من
این اعتماده به سیر سعودی داشته به نظرتون؟
به نظرم آره، یعنی خیلی از کسایی که خب قبلا رغبتی نداشتن مثلا حالا تو جشنواره اسمشون مطرح بشه یا مثلا همکاری کنن، الان بالاخره اعتماد کردن. منتها این صورت کمالی نیست، یعنی من الان نبخواد که عضو هیئت علمی هم چون ما رو آوردن که با اون مشورت کنن دیگه.
بله.
نه به این دلیل میگم ها، به دلیل اینکه روش های کار عوض شد، اینطوری شد. ببینید قبلا میگفتن که شعر بفرستی، خب کیا شعر میفرستن معمولا؟
شاعرها دیگه.
معمولا شاعرها حرفه‌ای نمیفرستن. تعداد زیادی آدم ها نه شعر میفرستادن و تعداد زیادی کتاب ها چاپ میشد که کسی نمیدید.
آقا یک دهه پیش این کارو میکردن آقای امینی؟
بله. نه ببین، آدم های برجسته که هیچ وقت شعر نمیفرستن که. بالاخره شاعرهای جوان معمولی میفرستادن شعر دیگه، آدم درجه یک اصلا شعر نمیفرسته.
یه جورای جوان های پیش رو به نظرم مخاطب این جشنواره بودن، اسم و رسم هم داشتن.
خب دیگه، ولی در حالی که جشنواره ملی که جشنواره شعر جوان که نیست.
تو سینما هم همینطوری بود، مثلا آقای کیمیایی که نمیومد تو جشنواره شرکت کنه، جوونا میومدن شرکت میکردن.
خب دیگه همه ارزم اینه. پس ما کتاب شعرهای حرفه‌ای که در میاد کجا ببینیم شعر شعرهای حرفه‌ای رو؟
خب این شخصیت رو چرا جشنواره برای خودش ایجاد نکرده تو این سالها؟
ایجاد کرده الان دیگه. همه کتابهای شعری که در سال گذشته چاپ شده همه رو میارن بررسی میکنن.
خب شاعرها که نمیان، ناشرا میدن این کتابا رو.
نه ناشرا نیست، همه شعرها رو جمع میکنن.
آقا مگه شاعران شرکت نمی کردن؟ الان ناشران دارن شرکت میکنن، ناشرا کتاب شاعر رو میفرستن برای جشنواره. خیلی وقت اصلا خود شاعر خبر نداره.
نه ناشر نمیفرسته، چون خانه کتاب برگزار میکنه همه کتاب رو خودش داره.
درود بر شما، کتابا رو خودش داره، از شاعره که نمیخواد که این کارو بکنه که.
خب باشه، فرقی نمیکنه که.
آقا خیلی فرق داره، ممکن یه شاعر اصلا دوست نداشته باشه.
من برگزار میکنم ارزیابی کارنامه شعر کشوره.
قبلا اینطوری بود آقای امینی؟
حتما این چند دوره‌ای که برگزار شده این شکلی بود.
قبلا یه فراخوانی بود، شاعرها می اومدن شعراشون رو میفرستادن، شعر میفرستادن نه مجموعه شعر.
اون روش خوبی نیست دیگه، برای اینکه خیلی از شاعرای خیلی خوب اساسا هیچ وقت به هیچ جشنواره شعر نمیفرستن. بنابراین شما نمیتونید بگید که مثلا اینکه مثلا عضویت در تیم ملی هم بیان.
ببینید مشکل چیه؟ مشکل اینه که من میگم این طرف یه کششی ایجاد کنه، یه نگاه فراگیری داشته باشه، یه فراخوان عام بده که آقا من این صداها رو میپذیرم، همه این صداها بیان در آغوش این جشنواره قرار بگیرن.
خب الان هیچ صدایی نیست که بیرون جشنواره باشه، یعنی هر کتابی که توی مملکت چاپ شده بررسی میکنن.
طی اون صلاح عام نیستش که، درسته؟
چرا دیگه صلاح عام حساب میشه دیگه؟
آها خب برای چه کم با هم زاویه داریم اینجا یک کمی استاد.
ببین حتی یک کتاب نیست که بررسی نشه،
از
ضعیف‌ترین کتاب تا حرفه‌ای‌ترین کتاب همه رو بررسی نشه.
آقا مثلا نشر ایکس 5 تا مجموعه منتشر کرده، خب
خوب.
هر 5 تا مجموعه رو شما می‌بینید، درسته یا نه؟
بله.
خب این 5 تا مجموعه شاعرانشون اصلا شاید دوست نداشته باشن مثلا شرکت کنن، ولی شرکت کردن عملا.
نه عیبی نداره،
شما میگین اب نداره.
کتابای خوبی بودن.
بله.
به جامعه معرفی میکنه دیگه.
بله.
حالا شاعرش میگه من نمیخوام اون جایزه رو. ولی بالاخره کتاب دیده شد و معرفی شد دیگه.
حالا اگه بیایم یه کاری کنیم که شاعرها خودشون با رغبت و استقبال بیان بگن آقا کتاب ما رو دادی جانمونه، این چی؟
بله، من پیشنهادی که کردم اون دوره که خودم دبیر بودم، پیشنهادی کردم که مراجع متعدد داوری بذارید. مثلا فرض کنید که ناشرها هم داور داشته باشن.
بله.
بگیم کتاب برگزیده از منظر ناشران، کتاب برگزیده مثلا از منظر دانشکده ادبیات، یا از منظر مثلا منتقدان ادبی و مطبوعات. بنابراین مثلا 6 تا 7 تا کتاب برگزیده اعلام کنیم.
خب بعد چی شد الان این پیشنهاد به این خوبی؟ الان کجاست این پیشنهاد؟
والا من همین امسال هم مطرح کردم، قراره دربارش تصمیم گیری کنن که آیین‌نامه رو عوض کنن. اینجوری فکر می‌کنم ملی میشه. چرا؟ چون مثلا من که استاد دانشگاه هم ممکنه تکیه‌گاه هم مثلا به استاد دانشگاه باشه، بگم اینا تشخیصشون بهتره از شاعرها. یه نفر مطبوعاتی بگه نه آقا من
بله،
اون فکر میکنم که منصفانه تر میشه.
بسیار خوب آقای اسماعیل امینی عزیز، حالا من و شما که اصلا با هم دوستیم، یعنی شما من نوجوان بودم استاد من بودید، الان هم اصلا کیف میکنم با تون گفتگو میکنم، جدی میگم تو جلسات آفرینش های ادبی یادتون من بسیار از شما آموختم، از نوجوانی تا الان که دیگه رو به میانسالی هستم. ولی ماجرا اینه که خب من به حظ خودم و این نسل ما برد دیگه از وجود شما و شاعرانه از این دست، من تو یه اتفاقی افتاده به نظر من. ببین مثلا من الان میدونم که شما چه جور شعری رو دوست دارید، قشنگ میدونم. خب آقای بیابانکی رو میدونم چی جوری دوست داره اصلا. بله. چه غزلی براش بخونن به به چه چه میکنه، چه غزلی رو دوست نداره، چه مدل شعری رو دوست نداره. خب یه مقداری به نظرم میرسه که این عده خب سلیقه‌شون افشا شده برای مخاطبین و همه دارن تلاش میکنن شبیه این سلیقه یا نزدیک به این سلیقه کار کنن. آقا این درسته؟ به خاطر همین یک طیف خیلی زیادی از شاعران ما شبیه هم دارن کار میکنن.
نه اعمال میکنه یا نه؟ چون دو جورن بچه دوستای شاعر ما، یه جور هستن که تو داوری هم اعمال میکنه، خب یه جور هست که اعمال نمیکنه. مثلا من خودم واقعا تو داوری اون اعمال نمیکنم که من چه چیزی رو میپسندم.
ولی خیلی تکرار شده سلیقتون، من چارچوب سلیقتون رو قشنگ میدونم.
بله. ولی بعضیا اعمال میکنن. بله کاملا معلومه. حتی از رو شعر آدما میتونیم بگی که مثلا یکی میره.
بله. الان یه خورده به نظرتون اصلا اسامی تکرار شونده نیستن؟
اسامی یعنی داورا،
اسامی داورا، مثلا مجموعه بخش دبیر علمی جشنواره داورا، کسایی که دستن در کار هستن. یعنی قشنگ معلومه که من میتونم بگم مثلا این کتاب امسال برنده میشه، این کتاب اصلا برنده نمیشه، مگر اینکه مثلا بیان یه ایده تازه‌ای مطرح کنن، بگن آقا ما اصلا امسال میخوایم یه جریان پیشنهاد دهنده رو بیاریم بالا، میدونین یه چیزی وجود داشته باشه که یه متاع تازه‌ای باشه.
ببین یه مشکلی که هست اگه بی تعارف حرف بزنیم، چون
من خیلی سپاسگزار میشم از شما، میدونم استاد.
ببین یه مشکلی که هست، بعضی از این دوستان نویسنده و شاعر ما اساسا بنیان هویتشون بر اینه که میگن ما در هیچ کدوم از چیزهایی که متعلق به حکومت باشه شرکت نمی‌کنیم. این مشکل هست دیگه، بنابراین هر جا که دعوتش کنی نمیاد.
خب
اونها که آشکاره نمیاد، اگه مثلا محاسمی فرض کن توی سفارت ایران تو پاریس باشه میره ها، ولی اگر بزرگ داشته جشنواره مثلا شعر فجر باشه و دهه فجر تو داخل کشور نمیاد. خب چیکارش کنیم؟
اون صدای رسمی ادبیات ما که نیستش که، هست مگه؟ کسی که اونجا میره اینجا نمیاد، ما میخوایم اینجا یه جریانی رو به وجود بیاریم.
بله
دیگه،
بله هست دیگه. نه بسیارن اینجوری، بسیارن.
خب آقا اصلا بسیارن، که من با شما هم داستان نیستم که بسیار، اصلا فرض کنیم که فرمایش شما درسته. حالا اونو چجوری میشه آورد توی این گرده؟
خب وقتی خودش نمیتونه بیاد، نمیخواد بیاد، چون اصلا زندگیش بر اساس اینه، هویت اجتماعیش بر این اساسه. من نمیگم خوبه یا بده ها،
بله
بالاخره تصمیمشه دیگه، خود
نمیاد
دیگه.
ببین الان مثلا توی کتاب جلال، نمیدونم امسال در جریانش هستی یا نه،
دیگه کردم این بود، گفتم مراجع داوری بگذاریم، یعنی مجبور نکنیم که اون بیاد داور ما بشه.
درود بر شما. ولی یه اتفاق دیگه هم افتاده استاد،
خودش کس داوری کنه، اون هم مطبوعات خودش کس داوری کنه.
آیین پایانی جشنواره جلال امسال برگزار شد. خب من هر جا میرفتم میگفتن که چه انتخابایی کردن، مثلا فلان نشد برگزیده شده، بهمان نشد برگزیده شده، میدونی؟ یعنی براشون جالب بود که مثلا جشنواره جلال اینا هم میتونن برنده بشن، امسال چه خبر شده. من خیلی دوست دارم مثلا امسالم تو جشنواره فجر این صدا بلند باشه که جشنواره انگار یه تغییری کرده، فلانی که اصلا انتظار نمی رفت مثلا تو این جشنواره شرکت کنه، یا اگه شرکت کنه برنده بشه، برنده شده. میدونی توی جلال این اتفاق قشنگ افتاد، پژواکش الان یه پژواک وفاقیه.
اتفاق افتاد اون دوره که من بودم، اتفاق افتاد.
بله بله بله، نهم بود یا دهم اگه اشتباه نکنم. الو هستیم با همون؟
ها
صدای منو دارین قربان؟
بله بله. خب سمانه کهربایان برگزیده شد که
بله بله بله، دقیقاً دقیقاً.
موقعی که نامزد شده بود زنگ زد، من گفت آقای امینی منو که اصلا قبول ندارن هیچ رقم، مثلا بیام تو اختتامیه. گفتم حالا شما بیا، خب من میذارم برگزیده شد.
درود بر شما آقا، گل بر دهان شما بود. به خدا اگه اینطوری باشه که ما این آغوش جشنواره شعر فجر رو اول باز کنیم به روی صداهای متفاوت، و اینکه آقا اینا زیر این سایه میتونن اصلا این صدا بلند باشه، چه اشکالی داره؟ این سایه انقدر بلنده که این صداها رو همه رو میتونه بشنوه.
نه ببین مکانیزمش واقعا اینجوریه، اگه دیگه ببینید اینجوری نیست که کسی بگوید این رو بیارید اون رو نیارید. داور میاد انتخاب میکنه، هیچ کس تو جلسه داوری نمیره، خودشون انتخاب میکنه.
بله
بسیار داوری دخالتی نمیکنه.
آقا حالا
کتاب شمس لنگرودی یه سال نامزد.
بله بله بله.
ایشون زنگ زد به من گفت خیلی ممنون که کتاب من دیده شده، ولی آقا امینی من اساسا در هیچ جایزه ای چه داخلی چه خارجی هیچ چه شرکت نمیکنم.
آقا بنده خدا که دیگه اصلا یه جوریه دیگه، مثلا آقا شمس لنگرودی کتابش اومده، بعد یه نفر مثلا 30 ساله میاد داوریش میکنه، خب اینم یه جور عجیبیه دیگه.
اشکال داره؟ نه چه اشکال داره
آقا، به خدا اشکال داره
آقا
دیگه.
چرا اشکال نداره آقا؟ این در کار علمی هیچ اشکالی نداره.
جای بهترش میدونین چیه؟ اینکه آقای شمس لنگرودی توی هیئت داوران باشه.
خب بله دعوتش میکنن نمیاد. خب
پس دیگه چرا کتابشو میذارن؟
خب کتابش توی مملکت چاپ شده در
میدونین اگه آقای شمس لنگرودی اون جایگاه خودشو پیدا کنه، ببینه که داره دیده میشه، اصلا این کارو نمیکنه. یعنی میگه که چه خوب منم بیام تو هیئت داوران مثلا.
نه نمیان واقعا. گفتم هویت اجتماعیشون با این شکل گرفته.
آقا میره تو یه برنامه مثلا تلویزیون اینترنتی شرکت میکنه، داخلی هم هست، چرا اونجا میره؟ خب
ببین تو سالهای پیش از انقلاب روشن فکرای ما همه جا میرفتن، حتی اونایی که داشتن مبارزه چریکی میکردن همه جا هم میرفتن.
بله
تلویزیون هم میرفتن، نمیدونم جلسات دولتی هم میرفتن. این بازی توی سالهای بعد از انقلاب درآمد، میگه آقا توی بری فرهنگ سرا شعر بخونی موضوع رو حکومتی. خب چرا فرهنگ سرا اونجا هست جای عمومی؟ من رفتم شعر خوندم دیگه. این چه سال پیش از انقلاب نبود.
خب آقا حالا من یه نکته رو میخوام عرض کنم، بیایم اون طرف ماجرا رو ببینیم.
کار میکردم مگه اون همال دولت نبود؟ این بازی جدیده دیگه، بازی قدیمی.
چون مثلا یه دورهایی هم بوده میومدن. آقا من مثلا یادم دهه 70 همه اینا میومدن. نمیومدن؟
تو فرنسرا بودن. آره
درود بر شما داشتن. چون فکر میکردن که شرایط کاملا مهیاست و این پذیرشه وجود داره. دهه 70 من یادم همه این صداها بودن، توی روزنامه ها بودن.